بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر. با عرض سلام و ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب برنامه امشب ما تحت عنوان تمدن بشری در معرض سقوط است. یک سلسله اطلاعاتی رو از اونچه که در جهان امروز ما میگذره به صورت مستند سعی میکنم خدمتون عرض بکنم و یک نتیجه گیری کلی در پایان بکنیم. خب این آیه که تلاوت کردم برای همه آشناست. در همون سال اول بعثت اشاره شده. والعصر، سوگند به زمان، عصر اساره روز، عصر روز یا عصر به معنای دوران یا حالا هرچی حساب بکنیم، یعنی قسم به زمان، زمانی که داره میگذره، عصر و زمانه و قرنی که داره میگذره. ان الانسان لفی خسر، ان تأکیده، از ادبات تأکید در زبان عربیه. انسان داره میبازه، دچار خسران داره میشه. لفی خسر، در متن خسرانه، نه اینکه ممکنه سود ببره، ممکنه حالا ضرر بکنه از اون سودش، در متن خسرانه. مگر اون کسانی که الا الذین آمنوا، ایمانی به حقایقی داشته باشن، یه حقیقتی، یه راستی، یه صداقتی، دوم به کار مثبتی بکنن، یه کار اصلاحی بکنند، یعنی اولا از خودش بیاد بیرون، به یک اصولی، به یک نظاماتی، به یک ایدئالهایی باور داشته باشه و بعد تلاش برای اصلاح بکنه که به اون خسران نرسه. و اینکه و کسانی که از حیطه خودشون هم بیرون آمدن، سعی میکنن که تواصل بالحق و تواصل به صبر دیگران هم توصیه بکنن به حق، که حقیقت چیه، راه درست چیه، راه نجات چیه، راه رستگاری چیه، و پاشن وایسن و تواصل به صبر، صبر و مقاومت داشته باشن درباره تحقق اون آرمان ها و اصول. خب من از چند زاویه امشب سعی میکنم که در این خسران عام، این خسرانی که بشریت نه به صورت تنها فردی گرفتارش هست، از گزارش سالیانه مؤسسه آکسفام شروع میکنم. مؤسسه آکسفام یه مؤسسه نان پروفیت ارگانیزیشنه، مؤسسه خیریه، البته خیریه که نه به صورت تکی مثلا گرسنگان بی پناهان رو بخواد کمک بکنه، در سطح جهان، یعنی در یک مقیاس جهانی برای رفع گرسنگی از جهان فعالیت میکنه. در سطح جهانی نمیدونم، شاید چندین هزار نفر هم عضو داشته باشه، و به خصوص درباره گردش پول در جهان و انباشته شدن ثروت ها که منجر به فقر اکثریت محروم مردم روی زمین میشه. این در واقع یه گزارشی داده، در سه روز قبلم چاپ شده، 14 ژانویه، یعنی تنوریه این خبر، داغه این گزارش. گزارش همطور که عرض کردم گردش مالیه در جهان امروز. یه آیه در قرآن سوره 8 که درباره توزیع عادلانه ثروت در جامعه، امکانات مالی سخن میگه، میفرماد کیلا دولتن بین الاغنیا امنکم، باید گردش پول منحصر به اغنیا نباشه، پول باید در جامعه گردش پیدا کنه، چون پول میگه که خداوند اموال و وسیله قیام جامعه قرار داده، یعنی امکانات و ثروت وسیله توسعه جامعه است. اگر قرار باشه که در یک جامعه قلیلی باشه، جامعه رشد نمی کنه. خب این مؤسسه یک گزارشی داده از سال 2020، یعنی در واقع همون دوران کووید، تا حالا چه اتفاقاتی افتاده. من از حدود 15 سال پیش تعقیب میکردم گزارش های سالیانه این مؤسسه آکسفامو، از حدود 100 خورده این نفر بود، 100 مثلا 12 13 نفر که ثروتشون مساوی بقیه جهانه. سالهای بعد میدم شده مثلا 95-6 نفر، یعنی هی ثروت این اقلیتی که نصف کره زمین ثروتشون چقدر هست. حالا این ثروت ها معادل ثروت این اقلیت ها چگونه معادل جمعیت کره زمین میشه. بعد یواش یواش شد 90 خورده، 73 من یادمه، بعدش شدم 52، بعدش شدم 30 خورده 17 نفر، حالا امسال شده 5 نفر. خوب دقت کنین، میگه 5 نفر از ثروتمندترین افراد روی کره زمین نزدیک نیمی از دارایی مالی جهان و مالک هستند، یعنی 43%. یعنی 5 نفر تو این کره زمین به اندازه 8 حدود، چقدر جمعیت زمین حدود 8 بیلیون دیگه نیست، معادل نصف این جمعیت دارایی دارن. یعنی این دارایی های اینا نصف بقیه پول مال 8 بیلیون جمعیت جهانه. این در 15 سال گذشته همطور که عرض کردم چی تنگتر شده. پیشبینیش اینه که اولین تریلیونر در تا آخر این دهه، یعنی یک نفر نه میلیون نه میلیاردر، تریلیونر، یعنی در واقع به سرعت داره به این میگذره که این ثروتمندا رقمشون از تریلیون هم بگذره. حالا اینا رو دارایی‌هاشون رو توضیح داده، در مجموع این 5 نفر 869 میلیارد، حالا انگلیسی بیلیون میگن، بودجه ایناست. من یه نگاهی کردم به طور مقایسه با بودجه کشور خودمون، حدود، البته مال ایران هم شناور دیگه تغییر میکنه، حدود 20 برابر بودجه سالیانه ایران، یعنی ثروت اینا 20 برابر ثروت کشور خود ما. میتونید مقایسه کنید این رقم ها یعنی چی؟ به قیمت، یعنی این ثروتمند شدن اینا در این از سال 2020 تا 24 که اولش هستیم، به قیمت فقیرتر شدن نزدیک 5 میلیارد نفر از جمعیت کره زمین. ما حدود 8 میلیارد داریم، 5 میلیاردش این پولا از یه جایی که میره جای دیگه هم انباشته میشه. یه سخنی است از امام علی علیه السلام، میفرماید هیچ جا ثروت انباشته ای ندیدم مگر اینکه در کنارش حقوقی پایمال شده. یعنی بی خودی از هوا که نمیاد این ثروت، از یه جایی جمع میشه. میگه به قیمت فقیرتر شدن 5 میلیارد با تورم، با جنگ، با بحران آب و هوا و غیره. این 5 نفر لیستشون اینا هستن. یکی ایلان ماسک، این شرکت تسلا، ماشین سازی تسلا و اون اسپیس ایکس، اون شرکت پروازهای فضایی. و این تا آخر نوامبر، تازه این نوامبر دیسمبر، این یه ماه و نیم هم حتما یه ذره اضافه شده، 245.5 میلیارد دلار ثروتش شده که در طول این 3 سال 737% اضافه داشته، یعنی 7.5 برابر شده ثروتش. خوب دقت کنین، 737% افزایش داشته در این 3 سال. بعدش برنارد آرنوس که اون غول فرانسوی کالاهای لوکس رو تولید میکنن، عطر رو نمیدونم، اون لوی ویتان دیگه، همه آشنا خانوما به خصوص خوب میدونن، بهترین گرونترین کیفای دنیا، کفشای دنیا و همه چیزای لوکس، صدها کالا دارن. دومیش این کمپانی عظیم غول فرانسویه که این همه در جهت لوکس زندگی کردن و اشرافی و قیمتهای نجومی برای همه تولیداتشون. سومیش جف بزوسه، بنیانگذار امازون، اون که تا در حال از موقعی که این کووید پیش آمد و مردم دیگه نمیتونستن برن خرید بکنن تو این فروشگاه بزرگ، این ابتکار به ذهنش رسید که همه کالاها رو خودشون جمع بکنن از خونه حالا بفرستن، هرکی آنلاین سفارش بده. دیگه ببینید هزاران فروشگاه های بزرگ تعطیل شدن، فقط یه نفر یک سازمان بتونه توزیع کالا رو به عهده بگیره. خب این الان در ردیف سوم قرار داره با 167 بیلیون دلار. بعدش لوری آلسینون که اوراکل، شرکت بزرگ اوراکل، اینم 145 بیلیون دلار. وارن بافت که قبلا دوم بود، حالا او فقط 48% سود داشته، اینم 119 بیلیون دلار. این 5 نفر 3 برابر نرخ تورم ثروتشون در این 2-3 سال گذشته رشد کرده. میگه که به طور متوسط از سال 2020 میلیاردرهای دنیا 34% افزایش ثروت داشتن، یعنی 3.3 تریلیون دلار. ببینید جهان به کدوم سمت داره میره. اینا از آسمون که نمیاد، پولم که پولو نمیزاد، اینا که داره زیاد میشه از کجا داره میره؟ بعد یه محاسباتی کرده، میگه ثروتمندانی که اون 1% که در جای مختلف دنیا اینا در رأس هستن مقایسه میکنه، میگه در آسیا این 1% مالک 50% ثروت آسیان، بیشتر تو چین و کره جنوبی و جای دیگه. در کشورهای خاورمیانه 48%، یعنی 1% ثروتمندای کشورهای خاورمیانه مثل ایران خود ما، 1% مردم، 48% تقریبا میشه گفت نیم از ثروت جامعه مال همون 1%. اگه ایران رو بگیریم من به نظرم خیلی بیشتر از اینه. این حال خاورمیانه گفته هیچ کدوم مثل این عدم عدالت رو نسبت به ایران شاید نداشته باشن. اینی که میبینیم خیلی دست دلبازتر از حتی اروپا و امریکا هم خرج میکنن تو مملکت خودمون با این فقر فراگیر از همین جاست. در اروپا 47%، در امریکا چون ثروتمند زیادن 32%، یعنی حدود مثلا 1/3. یعنی 1% به اندازه 1/3 جامعه ثروت داره، یعنی به طور متوسط میشه 33 برابر متوسط بقیه مردم. میگه اگر بخوان همین حالا اصلاح بکنن این فقری که پیش آمده 230 سال طول میکشه، یعنی اگه این ادامه ندن بیشتر از این 230 سال طول میکشه به این تعادلی که از دست رفته برسن. خب اینا در واقع آیا تمدن بشری اینچنین در معرض سقوط نیست؟ با این شتابی که داره توزیع ثروت در جوامع به صورت غیر عادلانه جلو میره. قرآن یه اشاراتی میکنه، میگه توحبون المال حبن جمع، عشق به مال پیدا میکنن حبن جمع، جمع یعنی فراوان، نه یه ذره، نه یه مقدار، نه در حدی که نیاز داریم. یا میگه که الذی جمع مالا و عدده، اونا که مال جمع میکنن و میشمرنش و عدده، اینا که این ثروت ها رو دارن اصلا با یه میلیارد دلار هم آدم نمیدونه چگونه خرج بکنه. اینا که نمیدونم 200-300 میلیارد دلار دارن چی دیگه چه فرقی میکنه؟ همین حتی یه میلیون، نه میلیارد، هم آدم داشته باشه تو آخر عمرش تأمینه. این 1 میلیون دلارش رو بذاره تو بانک میتونه یه زندگی آرومی داشته باشه تا آخر عمرش با 1 میلیون دلار. حتی حالا میگه که اینا فقط دوست دارن مالو بشمرن، یعنی ذوقشون، تمام آرمان و عقیده و عشقشون به عدده که مال من الان نمیدونم 245 بیلیون دلار حالا شده 250. تو اون جدولی که این مجله هم هست به نام فوربس در امریکا شاید دیده باشین، مجله هم میلیاردراست، بیشتر اخبار راجع به اینا رو داره منتشر میکنه. چه ذوقی دارن که مثلا این تو جدول من الان 120 هم، حالا 2 سال بعد بتونم مثلا به 110 برسم. یعنی یه ذوق رقابت، فقط هیچ کدوم پولام که تو جیب آدم نیست، همش تو بانکه، فقط این رقمش متعلقه به منه. میگه شغلتنا اموالنا و اهلنا، مشغول کرده ما رو، مالهای ما و اهل ما، وابستگان به خود ما. قرآن توصیه مؤکد کرده، میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم الذی جعل الله لکم قیاما. اموالتون رو دست سفها ندین، یعنی این سفاهته که بخوان همه چی رو در کنترل خودشون بگیرن. تنها مال نیست، اینا در سیاست گذاری ها بعد نقش پیدا میکنن، در تصمیم گیری های کلان جامعه و کشورها. وقتی ثروت این چنین دست آدم ها باشه، در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، همه جا، یعنی یه عامل اصلی قدرت در جامعه، وقتی که سرنخهای تمام این کمپانی ها و ثروت ها دست یه تعداد قلیلی باشه. خب این یکی از در واقع موارد خیلی شاخص که ما کجا داریم میریم، ما به کجا داریم کشیده میشیم، تمدن بشری شتابناک به کجا داره میره. من عرض کردم من حدود 15 ساله اولین بار که شناخت پیدا کردم، یه نشریه داره حق و عضویت هم میخواد، 30-40 دلاری در سال آدم میده، تمام این چیزاشون میاد برای آدم، چون خیلی احساس میکردم خدمت بزرگیه به بشریت. این آکسفام در یک سطح جهانی داره تلاش میکنه برای رفع گرسنگی از جهان، رفع غیر عادلانه توزیع ثروت در جهان، اسمش هم یه مؤسسه خیریه است، ولی انقدر اینا دارن در یه مقیاس بشریت دارن تلاش میکنن. قرآن هم اینو توصیه میکنه، میکلا بلا تکرمون الیتیم بلا تهازون علی طعام المسکین، شما تشویق و تحریض نمیکنین دیگرانو برای رفع گرسنگی. تهازون یعنی تحریض کردن، تشویق کردن دیگران. اینا در واقع دارن به این آیه عمل میکنن برای رفع گرسنگی از جهان، رفع این تبعیض‌های ثروت در جهان دارن تلاش میکنن. چون به هر حال این سیر رو تعقیب میکردم که چگونه هر سال داره اینا کمتر میشه، این یه خطره. یعنی روز به روز مردم جهان دارن فقیرتر میشن. یه تعداد 7-8-10 نفری میبینی سرنخ تمام تصمیمات دنیا در اختیار اینها قرار میگیره. آیا این خطر نیست؟ خب حالا این در واقع یک بعد قضیه است. لااقل میگیم اینایی که حالا همچی ثروتای پیدا کردن، خب اینا یه خدماتی هم کردن. اینه که جف بزوس مثلا بنیانگذار امازون یه همچی ثروتی رسیده، یه ایده خیلی جالبیه که به هر حال این همه فروشگاه‌های عظیم که چند هزار متر مربع زیر بناشون هست، مردم هی برن در جاهای مختلف خرید بکنن، این همه در واقع فروشگاه، اگه یه کسی بیاد اینا رو ساده تر بکنه که هر کسی هر چی میخواد آنلاین بره براش میفرستن، البته این ضرر رو داره که این به اصطلاح خورده پاها همه از بین میرن، اون ثروتمندای کلان پدید میان که یه تنه در واقع به جای هزاران کمپانی همه ثروتای اونا انباشته میشه، ولی در عوض یه منافعی هم داره، جامعه نیروهای آزاد میشن که به کارهای دیگه برسن. یعنی وقتی توزیع کالا به شکل ساده تری بیاد، در نهایت به سود بشریته. البته اگه طبق برنامه ریزی باشه، اینا که قربانی میشن آدم بتونه اونا رو در جاهای دیگه قرار بده. یا شرکت اوراکل، اینا دارن خب خدماتی میکنن. حتی ایلان ماسک که تحول عظیمی در ماشین سازی و نمیدونم فضا و اینا پدید آمدن، همه اینا که در واقع اسمشون آمده جزء 5 نفرن یا حالا پایین تر هم بریم، میبینیم اینا دارن یه خدماتی عرضه میکنن به بشریت. ولی خب چون اینا که دارن این خدمات الکترونیک رو عرضه میکنن، دنیا به سرعت در حال پیشرفته، طبیعتاً کالاهایی که اینا تولید میکنن یا فکر و اندیشه شون قیمت پیدا میکنه، یه مرتبه میرن بالا دیگه، جلوشون هم نمیشه گرفت، برای اینکه آزادی اقتصاد دیگه، اگرم جلوی آدم ها رو بگیره اصلا رشد نمیکنه علم و سنت. حداقلش میتونیم بگیم اینا دارن یه خدمتی میکنن. حتی اون ردیف دوم برنارد آرنو که اون لوی ویتان رو نمیدونم این چیزای لوکس جهان و آرایشات و اینا رو دارن، باز لااقل میبینیم که باعث خوشحالی یه عده میشه، دنبال مد و زیبایی و عطر و نمیدونم انواع اقسام کالاهای فوق‌العاده گرون و بسیار تزئینی و لوکس. خب بازم از یه زاویه ای آدم میگه که خب باز اینا هم دارن یه خدمتی میکنن. بدتر از اینا ثروت دومی که در واقع داره جمع میشه توی دنیا، ثروتایی است که این ماشین‌های جنگی، ماشین جنگی، دستگاه‌های جنگ، یعنی صنایع نظامی، فروش اسلحه در جهان، کسانی که میخوان این آتش جنگ رو روشن نگه دارن. این تعبیری است در قرآن، سوره مائده است، آیه 64 میگه کلما اوقدوا نارن للحرب، دائما یه عده آتش جنگ رو بپا میکنن. نارن یعنی آتشی، للحرب برای حرب، اطفأها الله، خداوند این قوانین و نظامات خدا این آتش ها رو خاموش میکنه، یعنی بشریت بیدار میشه، جلو میگیرن. و یسعون فی الارض فسادن، یه عده تعادل زمین رو، تعادل کشورها رو با این جنگاوری، با این سلطه طلبی ها به هم میزنن، تعادل بشریت به هم میخوره. به هم خوردن تعادل تنها تو محیط زیست نیست، بگیم آب، هوا، نمیدونم گرمایش زمین، در روابط بین انسان ها، کشورها و جوامع می فساده. والله لا يحب الفساد، لا يحب المفسدين، ببخشید یسون فلر فساد، والله لا يحب المفسدين، خدا مفسدین رو دوست نداره، این تو نظام خدا انطباق پیدا نمی کنه. اینا تباهی به بار میاره. میبینیم به رغم این در واقع هدایت های الهی در جهان، این جریان جنگ یک منافع کلانی برای کسانی به بار آورده. اینم در واقع یک مقاله است که من خلاصه شو خدمتون میخونم، نویسندهش اتفاقا همون جفری دی ساکس، این استاد بزرگ دانشگاه کلمبیا است، البته یهودی هم هست، جالبه که یهودی بسیار ثروتمند و از روشنفکرها و اساتید خیلی ممتاز در سطح امریکاست. در دو جلسه گذشته هم نوشته هایی از اون خوندم، این یکیش هم دنباله همون است، عنوانش رؤیاهای مشترکه. مارتین لوتر کینگ به خاطر دارین که اون میگفت I have a dream، من یه رؤیایی دارم، رؤیام اینه که امریکا به جایی برسه که بچه های سیاه هم بتونن در کنار بچه های سفید به مدارس برن، تو اتوبوس با هم سفید و سیاه سوار بشن. این خیلی معروف شده، I have a dream، دونه دونه میگه رویاهای من چیه، آرزوهای من چیه، آمال من چیه. حالا این نویسندم در این سه تا مقاله‌ای که پشت سر هم هر چند روزی بار فرستاده، اینم مال دو روز پیشه، کاملا جدیده. اینم در واقع رویاهای مشترک میگه، دیگه نمیگه من یه رویایی دارم، اینا رویاهای مشترک بشریته، بشریتی که یه عده به سرعت دارن اون رو به سمت نابودی میبرن. این بله درست، دو روز پیش 15 ژانویه این مقاله نوشته شده. در همون ابتداش میگه تنها یک رئیس جمهور استثنایی میتونه در برابر سودجویی بی پایان این ماشین جنگی، عنوانش میذاره ماموت، ماموت اون فیلای غول پیکر گذشته است، میگه این ماشین جنگی امریکا یه ماموته، میگه فقط یه رئیس جمهور استثنایی باید بیاد که بتونه مقاومت کنه. میگه افسوس که بایدن حتی تلاشم نمی کنه. خطری که داره تو این مقاله نشون میده، این قول صنایع نظامی امریکاست که نیاز داره به جنگ. در همین چند ماه اخیر میگن حدود 30% سهامش، سهام این کمپانیا افزوده شده. اینا نمیتونن، یعنی باید جنگ باشه تا بتونن این ماشین جنگ رو جلو ببرن. بعد میگه که میگه رئیس جمهور در امریکا دو نقش باید داشته باشه. یک، مهار مجتمع نظامی سنتی، MIC خلاصه این مجتمع سنتی نظامی، نظامی به صلاح کارخونه های تولید کننده وسایل جنگی، میگه این همیشه این دنبال جنگن. میگه رئیس جمهور باید بتونه مهار بکنه اینا. دوم، مهار متحدان امریکا که اونام انتظار دارن امریکا، ایالات متحده از طرف اونا وارد جنگ بشه، مثل اسرائیل، مثل کشورهای اروپایی، یعنی پای امریکا رو میکشونه. میگه یه رئیس جمهور هوشمند یک رئیس جمهور خدمتگزار برای مردم ایالات متحده اینه که بتونه این دوتا رو مهار بکنه. هر دوی اینا به ضرر بشریت و به ضرر خود امریکا. بعد اشاره میکنه میگه که یکی از باهوشترین رئیس جمهورهای امریکا میگه آیزنهاور بود. دو تا مثال میزنه که چطور تونست دو بحران رو که همزمان هم بودن مهار بکنه. اولی میگه که انگلستان و فرانسه و اسرائیل اینا حمله کردن به مصر برای کانال سوئز. جمال عبدالناصر بعد از اینکه مصدق نفت و ملی کرد اونام یاد گرفتن. خودش گفت که ما از مصدق یاد گرفتیم از ایران که اون در واقع الگوی ما بود. هم جمال عبدالناصر گفت و هم تونس رهبر تونس که ما مصدق راه ما رو باز کرد. اون موقع انگلستان و فرانسه با اسرائیل حمله کردند که اونا کانال سوئز مربوط به مصر بود دیگه، مال مصر بود ولی اونا در کنترل گرفته بودن، حمله کردند. میگه تمام تلاش این سه کشور این بود که پای امریکا رو هم بکشن در وسط. و بعد میگه آیزنهاور حمایت دست کشید و از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل هم علیه اینا حمایت کرد. بلخراف امروز که امریکا ویتو کرده نذاشته که آتش بس بشه، میگه اون موقع دولت آیزنهاور جلو این کار گرفت و مصر پیروز شد، عبدالناصر قهرمان ملی شد که تونست در برابر این تجاوز آشکار شرم‌آور بتونه مقاومت کنه. یکی هم میگه مجارستان وقتی که علیه تسلط شوروی قیام کردن مردم خیلی در واقع از امریکا میخواستن که وارد بشن که حمایت بکنن از مجارستان، ولی میگه که از درگیری خطرناک با روسیه شوروی امتناع کرد. البته نمیگه که کودتای 28 مرداد رو امریکا در زمان آیزنهاور بود و اینا قبل از اون که زمان ترومن بود ترومن حاضر نشد. هرچه انگلستان رفت التماس هم کرد به امریکا که شما بیان کودتا بکنین، چون پای انگلستان از ایران قطع شده بود، جاسوساشون اخراج شده بودن زمان مصدق. ولی بعدن که زمان جمهوری خواه شد، آیزنهاور شد، به هر حال تونستن اونا با هم توافق بکنن و اون کودتا رو علیه ایران انجام دادن. ولی چون اون کودتا چون ضرری به امریکایی‌ها نبود، با چقدر نمیدونم 10 میلیون دلار یه چیز خیلی کم، خیلی ارزون قیمتی کودتایی کردن که سراسرش سود بود برای امریکا، راجع به اون چیزی نمیگه. ولی به عنوان یکی از رئیس جمهورهای هوشمند که نذاش امریکا درگیر جنگ با شوروی بشه به خاطر حالا برای کشورهای دیگه که یه وقت جنگ اتمی راه بیفته. البته میگه که حتی آیزنهاور هم نتونست پای CIA و این دستگاه جنگی تولیدات نظامی رو جلوشون رو بگیره. اتفاقا میگه در سخنرانی خداحافظی که آیزنهاور در ژانویه 1961 داشت، میگه به مردم امریکا هشدار داد از این قدرت رو به رشد MIC. MIC یعنی همین غول صنایع نظامی امریکا که سرمایه‌دارای کلانی دارن این رو میگردونن. میگه مردم لااقل آگاه کرد. توصیه همین نویسنده اینه که میگه فقط یه رهبر هوشمند میتونه از یه طرف صنایع دفاعی امریکا رو بذاره پیشرفت بکنن. بالاخره تو دنیا جنگ دیگه، شوروی هست، چین هست، کشورهای دیگه هست، هم بتونه صنایع دفاعی رو حفظ بکنه و هم بتونه اون آزادی ها، اون دموکراسی و اون در واقع اهداف صلح‌آمیز بشر دوستانه امریکا اینا رو بتونه با هم پیوند بزنه. یعنی امنیت و آزادی قربانی منافع این کارخونه دارای عظیم نشن. هشدار میده. عجیبه که تو امریکا، من تعجب میکنم یه همچین مقالاتی نوشته میشه، آدم عادت ما کردیم به وضع ایران. هشدار شدید میده درباره CIA، این سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، که میگه این میگه یه طرف این لازمه یه سازمان مرکزی مثل ساباک ما، از یه طرف میگه این فاجعه ایست که تبدیل میشه به عنوان یک دستگاه ارتشی سرکوب در اختیار رئیس جمهورا. از چیز تعریف میکنه، از جان کندی که میگه در زمان خودش اون تونست که این بحران موشکی که با کوبا داشتن اینو بتونه مهار کنه، با اتحاد جماهیر شوروی نذاشه جنگ اتمی بشه. ولی میگه خیلی جلوی این ماشین جنگی رو گرفت و خودش هم آخر ترور شد، میگه توسط مقامات سرکش. و جالبه که اینا را میگه که میگه از اون زمان تا حالا با اینکه انقدر دلایل روشن و مدارکی هست که این به صورت عمدی این کار انجام شده، میگه بایدن هم هنوز اینا رو به صورت پنهان این مدارک رو گرفتن. میگه در واقع جان کندی هم قربانی شد به خاطر همین که میخواد جلوی این تلاش ها رو بگیره. میگه الان 6 سال از اون موقع گذشته، این دستگاه MIC یعنی این ماموت و غول جنگی امریکا، میگه بر کنترل سیاست خارجی امریکا رو داره، کاخ سفید، پنتاگون، کمیته های نظامی کنگره و حتی CIA، چون منافع عظیمی پشتش هست. میگه در واقع همه چی رو اینا تحت کنترلشون قرار دادن. انتقاد زیادی علیه خود بایدن میکنه که میگه حداقل 1.5 تریلیون بودجه نظامی، میگه این رکورد رو شکسته. تا حالا امریکا یک همچین بودجه‌ای برای فعالیت‌های نظامی صرف نکرده بوده، 1.5 تریلیون دلار. الان هم میگه تلاش داره میکنه 50 میلیارد دلار اضافی برای جنگ اوکراین و اسرائیل هزینه بکنه. میگه این اوکراین شده یه تجارت خونه، تجارت بزرگ برای این ماشین جنگی امریکا، با صدها میلیارد قرارداد تسلیحاتی که برای آزمایش این اسلحه ها و اینا داره. همه اینا دارن آزمایش میکنن که چقدر کشته میشن و هی رشد میدن. حالا این در واقع رئیس چیز استاد خیلی معروف و بزرگ دانشگاه کلمبیاس، خودش هم یهودیه، از همین ثروتمندام هست، ولی حداقل آدم باز میگه که توی جامعه لااقل یه دی میتونن اینا رو، این حرفا رو بنویسن، این حرفا رو بگن، در سطح گسترده در جای مختلف هم چاپ بشه و تو رسانه هم هست که امثال بنده یا دیگران هم بتونیم بخونیم بفهمیم چه خبره. البته خب اونا که کارشون رو دارن میکنن و خیلی گوش نمیدن به این حرفا، یعنی انقدر قدرت دارن، ثروت دارن که میگن حالا بذار اینا هم این حرفا رو بزنن. اما نکته دیگه که اینم باز در ارتباط با همین فاجعه است که در جهان داره میگذره، این تمدن بشری رو داره به سوی نابودی میبره، همین جریان هفته گذشته دادگاه است که افریقای جنوبی علیه اسرائیل برپا کرده، یعنی یک شکایت جهانی برای در واقع نسل کشی سیستماتیک. جالبه که افریقای جنوبی یک کشور مسلمان هم نیست، تنها کشوری است که تو دنیا تمام قد قرار گرفته. این همه کشور اسلامی ثروتمند مثل عربستان، قطر، دبی، نمیدونم کشور دیگه، یه مقداری ترکیه هستش که عرب هم نیستن، و از همه جدیتر یک کشور افریقای جنوبی در واقع همون سرزمین ماندلا که خب سیاهان هستن و ولی کشوری است که اکثرا سفیدا دارن کنترل میکنه. این گزارش خانم عدیلا حسیم، یه سخنرانی خیلی مفصل بود، چندین گزارش و سخنرانی اینا هست، حتما خودتون پیگیری کردین. من فقط نکاتی از این گزارش این خانم در این در واقع سازمان ملل خدمتون عرض میکنم. میگه سرنوشت 2.3 میلیون فلسطینی که بیش از نیمیشون زن یا کودک هستند در خطر نابودیه. میگه اینا در یه منطقه هستن محصورن، محبوسن، هم از دریا راه ندارن نه دریا برن، از اول اسرائیل کنترل داشته، نه هوا میتونن پرواز کنن، نه دریا، نه از خشکی. بزرگترین زندان سرباز جهان، یعنی یه عده‌ای در یه محدودی باریکه غزه هستن، حق ندارن جایی برن، تحت کنترل اسرائیل. میگه کنترل آب آشامیدنیشون، برق، و کنترل عبور و مرور، حتی جایی بخوان برن برقش دست اوناست، اینترنت و همه اینا در اختیار اوناست، همه چی، حتی مواد غذایی که از بیرون بخواد بیاد، آب و آشام، همه چی در واقع مثل درست مثل یه زندان که اونچه که از بیرون از زندان زندانبان اجازه میده وارد زندان میشه. میگه بزرگترین بمباران در تاریخ جهان مدرن در 3 هفته اول جنگ، از 7 اکتبر به بعد 6000 بمب هر هفته ریخته شده. 6000 بمب در هر هفته، همین بمبایی که تو این کارخونه های جنگی امریکا داره ساخته میشه، پیشرفته ترین بمبای تاریخ بشر که دیدین به یه ساختمان 10-20 طبقه وقتی میخوره، حالا بمبای قبلی همون طبقه آخر رو خراب میکرد. در همین جنگ 8 ساله ایران عراق اولین بمب نزدیک منزل خود ما بود، کوچه مجاورش بود، بالای یه ساختمانی که خورد، فقط تازه تیرچه بلوک بود، فقط اون سقف آخر سوراخ شده بود. اینم ساختمانه پرپری تو ایران، پنجره هاش فقط شکست، خونه مام که پنجره ها و اینا تمام قوس گرفت، شیشه ها شکسته شد. این بمبا ساختمانه بتون آرمه 10-20 طبقه رو اول میره، بعد تا پایین که میره از زیر منفجر میکنه که تا 2-3 طبقه هم زیر زمین هم نابود میکنه. میگه هفته 6000 بمب، مخربترین بمب های ساخته شده بشر. در مناطق جنوبی میگه 2000 بمب در اون منطقه ای که سیف اعلام شده، 2000 بمب تا الان منفجر کردن. کمپ پناهندگان میگه حتی اونجا هم بمب زدن. تا حالا آماری که حالا در چند روز پیش بود، 23210 کشته میگه تا حالا هست، 70% زن و کودک بودن. 7000 نفر ناپدیدن، نمیدونن که زیر آوار موندن، به اون اضافه کنیم میشه 30000 خورده ای تا حالا. 60000 مجروح، 60000 مجروح که میگه هیچ مرکز درمانی نیست، یکی دستش قطع شده باشه، پاش قطع شده باشه، زخمی شده باشه، جایی هم نیست که بخوان درمان بکنه. میگه 85% مردم فلسطین آوارن بدون مکان، یا خونه هاشون از بین رفته داغون شدن، یا در اون منطقه ایست که امنیت ندارن. یعنی 85% الان آوارن، فاقد مکان امن هستن، امکان خروجی از غزه هم ندارن. حالا یه وقت هست که آدم فرار میکنه میره یه جای دیگه، حالا جنگ 8 سال ایران عراق تا یه اونا که اصلا بوم نبود، یه راکت کوچیکی مینداختن حد اکثر یه خونه رو میتونست خراب بکنه، ولی همه مردم تهران که به خاطر دارین همه میذاشتن میرفتن اطراف تهران، اینا جایی نمیتونن برن، موندن اونجا. میگه بمباران مساجد، کلیساها، مدارس، بیمارستانها. میگه الان روزی 180 زایمان داره میشه ولی جایی ندارن اینا، با تو خونه مثل قدیم ماماها، روزی 180 زایمان. میگه 93% در غزه در گرسنگی هن، اینا روزی بیشتر 300 کالوری نمیتونن مصرف کنن، معمولا آدم ها در 1200 تا 1500 کالوری مصرف میکنن. 93% این مردم گرسنن الانه. 80% در معرض مرگ و میر ناشی از گرسنگی یا تشنگی هن، آب هم نیسته. میگه 1800 خانواده فلسطینی چندین عضو خودشون از دست دادن. حالا خیلی یکی اینا چندین، حالا پدر مادر یا بچه، اینا 1800 تا، اینا همه با آمار میگه. صدها خانواده هیچ اثری ازشون نیست، یعنی تماما نابود شدن، هیچ چی نیست که یکی باقی مونده باشه یه گزارش بده. وقت معلومه که وقتی این بمبا که میخوره اصلا پودر میشن. یه صدها خانواده است که هیچ چیزی ازشون باقی نمونده، اثری نیست. گورهای دست جمعی، میگه اصلا وقت نیست که تک تک بخوان اینا رو در قبر بکنن، علامتی نشونی بذارن، فقط همه اینا رو میریزن توی گودالای روش و خاک میریزن. نه فرصتیه، نه امکانه، نه امنیته که سر فرصت بخوان بیان به اینا رسیدگی بکنن. مرگ نوزادان به دلیل فقدان امکانات انکباتور نیستش که بخوان اینا رو رسیدگی بکنه. عوارض گسترده موج گرفتگی، مشکلات مغزی که پدید آمده، این بمباران ها، این موج انفجار ها، یا این به اصطلاح گازهایی که تولید میشه، میگه اینا به صورت وحشتناک برای بلند مدت میمونه. اینا رو معمولا تو آمار نمیارن. و یه بخش دیگرش این مردان و پسرانی که اینا رو دستگیر کردن چشم بسته به صورت اوریان، دیدین حتما عکساشو. یه موقع بود تبادل اسرا رو میدادن، مثلا به ازای هر یه اسیری که حماس بخواد آزاد بکنه اونا به راحتی میگفتن دو تا سه تا میدیم، ولی از این طرف هر چی دلشون بخواد، چون این مردم دست خودشونه، یه تعدادی اسیر میکنن. از کسی یکیشون بود که 13 سال، یه دختری بود که 12 سال 13 سال از اینا آزاد میکنن، از اون طرف تمام این جوونا و مردا که هستن اینا رو هم با چشم‌بند و هم تمام لباساشون رو باید بکنن، فقط یک شورت، همه رو مثل گوسفند که میریزن تو کامیون میبردن با این ترین چیزای بزرگ، کانتینرهای بزرگ، اینا رو معلوم نیست کجا بردن، آیا اینا سر به نیست شدن، اینا تو کدوم زندانه، هیچ کسی خبر نداره. همه اینا رو داره گزارش میده و مقایسه میکنه با نسل کشی در میانبار علیه روهینگیا. حدود چقدر 600 هزار نفر هم آواره شدن از مسلمانای منطقه میانمار که اینا رو رها کردن توی پاکستان شرقی. میگه این به مراتب بدتر اون چیزی که داره انجام میشه، حتی در واقع اون چیزی که در گامبیا انجام شده و هنوزم ادامه داره. خب اینم از یه زاویه دیگه، از یه برد دیگه تو جهان داره این همچه خبرهایی میگذره، کسی هم حرفی نمیتونه بزنه. به راحتی هم بزرگترین قدرت جهان امریکا هم داره حمایت میکنه، در ظاهره چیزی میگن، اسرائیل هم که میگه که من اعتنا نمیکنم به امریکا، هر کاری بخوام میکنم. جهان به کجا داره میره؟ کجا با شتابان بشر رو دارن میبرن؟ آیا والعصر ان الانسان لفی خسر؟ این خسرانی نیست که در قرن 21 در هزاره سوم اینطور علنی و واضح داره جنایت میشه و پیشرفته ترین کشورهای دنیا، حالا چه امریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، اینا هم دارن حمایت میکنن. یعنی منافع در واقع خودشون رو در این میبینن که کنار بیان با هم دیگه. حالا من به عنوان نمونه برای اینکه این فاجعه بشری رو خدمتتون عرض بکنم، اینم یه مقاله است که از این برآمدن این جناح‌های فاشیستی توی دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی امریکا در حمایت از این جنایت‌های جنگی اسرائیل در غزه. این مقاله خیلی مفصلی که چطور به بهانه آنتی‌سمیتیسم، یعنی یهود ستیزی، این دیگه بعد از این اتفاقاتی که تو آلمان افتاد دیگه یک قانونی تصویب شد که هر نوع تلاشی حرکتی برای ضد یهودیت، اصلا قضیه ربطی به ضد یهودیت نداره، از فعالترین مراکزی که دارن در امریکا یا در اروپا دارن تلاش میکنن برای صلح و برای آتش بس، خود یهودی هستن. اون سازمان معروف Jewish Voice for Peace، صدای یهودیان برای صلح، یعنی حتی اینا رو هم محکوم کردن و جلوشون رو گرفتن. میگه این قدرت گرفتن راست افراطی، راست رادیکال در امریکا و خیلی کشورهای اروپایی برای مهار سیاست‌های لیبرال، سیاست‌هایی که تساوی حقوق و بشریت و انسانیت و آزادی و عدالت رو داره مطرح میکنه، توی مراکز آموزشی، کالج ها به خصوص و دانشگاه ها که اون جوانان که آزادن میتونن اعتراض بکنن. مثال هایی میزنه از انواع این فعالیت ها به این بهانه. همطور که عرض کردم، میگه حتی گروه های ضد صهیونیستی، حتی خود یهودیان فعال که علیه نسل کشی دارن اقدام میکنن، جلو اینا رو دارن میگیرن. از قول یکی از این فعالان جودیت باتلر میگه وقتی درخواست آتش بس برای نسل کشی کاری ضد یهودی تلقی شود، دیگر هیچ نقدی تحمل نخواهد شد. یعنی متاسفانه در کشورهایی که نماد انسانیت و بشریت و حقوق بشر و لیبرالیسم و اینا هستن، ببینید این آزادی خواها تو دانشگاه امریکا دارن چی میکشن؟ آیا اینا فاجعه نیست که دارن بشریت رو به کجا میبرن؟ تو این دانشگاه، اونم کدوم دانشگاه ها؟ دانشگاه هاروارد، افتخار امریکا، از بزرگترین دانشگاه امریکا. بیل آکمن، این میلیاردر، کمپینی کرد علیه به صلاح رئیس این دانشگاه، او رو برکنار کردن. اونور پول دارن و دارن حمایت هم میشن از طرف این سهیونیست ها که ثروتمند هستن. کلودین گی، من نمیشناسم، میگه این اولین رئیس سیاه پوست دانشگاه بود که ناچار به کنار گیری شد. دانشگاه پنسیلوانیا، اینا از بزرگترین دانشگاه ها، معروفترین دانشگاه هستن. خانم الیزابت مگیل، اینم استفاده داد. دانشگاه ها را حالا میگه که دونه دونه معروفترین و بزرگترین دانشگاه ها در معرض این راست افراطی، این فاشیست هایی که تا اونجاها نفوذ کردن، قدرت پیدا کردن برای حمایت از اون چه که داره توی اسرائیل میگذره. دیگه دوتا از آیات قرآن بخونم خدمتون. در مورد اقوام گذشته میگه کذبت ثمود به تقواها، قوم ثمود با طغیانشون این حقایق رو زیر پا گذاشتند. یه قوم طغیان میکنه، کیا طغیان میکنن؟ اشقا، اشقیا، شقی مقابل سعیده. سعید کسانی است که مساعدت دارن، کمک دارن، خیر و خدمتشون به مردم میرسه. شقاوت یعنی بدخواهی، خودخواهی، فقط دنبال منافع خود بودن. ازن بعث اشقاها، کی این کار میکنن؟ میگه موقعی که اشقیا رو کار میان. قدرت های جامعه توسط افرادی که اهل مساعدت نیستن، اهل خیر و خدمت نیستن، اهل اصلاحات نیستن، اهل درست کردن جوامع نیستن، به فکر بشر نیستن، به فکر دیگران نیستن. شقاوت یعنی محروم کردن دیگران، یعنی همون خودخواهان، خودپرستان، این قدرت‌های اهریمنی، این ماموت‌ها. در واقع میگه که زنبس اشقاها. در جایی بعد آیه 168 سوره اعراف هم راجب یهودیت در طول تاریخ یه داستانی رو مطرح میکنه، داستان اصحاب سبت. میگه اینها به خاطر همون دور شدن از تورات، قطعناهم فی الارض امما، اینا تاریخ داره یهودیت رو در تاریخ گذشته میگه، اینا قطع قطع شدن در زمین. یعنی اینکه ملتی نداشتن. چرا نداشتن؟ همه جای دنیای ملتی پیدا میکنن، چرا بی ملت شده بودن؟ چرا این اتفاقات در جهان افتاد برای اینها؟ حالا از دوران در واقع حکومت روم، ببخشید، بابل باستان که اینا رو اسیر گرفتن، بعد کوروش رفت اینا رو نجات داد، آزادشون کرد که برگردن به اورشلیم، خرج تعمیر اون معبد رو هم داد. میگه اینا در زمین پراکنده شدن، قطعناهم فی الارض امم. بعد میگه منهم صالحون، البته از اینها هستند گروهیشون صالحن. صالح یعنی اصلاح کننده. این مقالاتی که خوندم عمدتا خود این نویسنده این ایدئال ها و دریم های بشریت خودش یهودیه. قرآن هم خیلی تجلیل میکنه از خوبای اونها، میگه و من امت موسی و من قوم موسی امتون یهدون بالحق. از بین قوم موسی امتی، نه یه نفر دو نفر. امت به معنی گروه میگن، جریانات میگن. همین امروز این جویش وایس فور پیس، این خودش امت. امت در تعبیر قرآن اینه یه دی هم فکر، هم گروه، یه تشکل، یک سازمان. میگه من هم صالحون، البته بسیاری از اونا صالح هستن، و من هم دون ذالک، ولی خیلی هاشون اینطور نیستن، غیر از اینن. و بلونا هم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون، دائما در این افت و خیزهای تاریخی بالا و پایین رفتند اینها، برای اینکه برگردن، دست بردارن، بگه این اتفاقات براشون افتاد، باید یک نوع عبرت تاریخی میگرفتن. یعنی در واقع توی این آیه داره پراکندگی تاریخی یهودیت رو در جهان میگه. بعد میگه فخلف من بعدهم خلف یرث الکتاب، نسل های بعدی که وارث حالا این کتاب تورات و این فرهنگ شدن، یأخذون عرض هذه الدنیا، افتادن دنبال منافع این دنیایی، ادنا یعنی پایین تر، و یقولون سیغفر لنا، میگن بابا اشکال نداره فراموش میشه، یعنی خیلی کارا دارن میکنن ولی میگن مردم یادشون میره، مردم حافظه تاریخی ندارن، سیغفر لنا و انیعتهم ارزون مثلهو یا خوزو، اگه بازم اتفاق بیفته باز همون کارا رو میکنن. یعنی دست به هر کاری میزنن یه عده‌ای و میگن فراموش میشه، مردم دیگه یادشون میره، حالا ما بزنیم. الان غیر از این دارن این حرف رو میزنن، میگن اصلا اونا انسان نیستن، میگن اونا که تو غزن اینا حیوانن، حیوانای انسان نمان. ظاهرش اینه که ما میخوایم ریشه کنکنی کنیم حماسو، ولی ریشه کنکنی میخوان بکنن در واقع اون قومو، اون مردم رو. میگه بعدم دیگه چند سال بعد فراموش میشه، همونطوری که بمباران قبلی در طول این در 15 ساله 4 بار، چقدر 4 بار بمبارانه که هر کدوم 5,000-6,000 نفر کشته شدن، به حال اونا فراموش شده، مردم یادشون میره. میگه همش دنبال این دنیا هستن، عرض حاضر ادنا و یقولون سیغفر لنا و ان یأتهم عرضون مثلهو یأخذوا، بازم تکرار بشه بازم همین کارا رو میکنن، میگن به فراموشی سپرده میشه. ولی در این حال بازم قرآن خیلی منصفانه درباره اینا قضاوت میکنه. تو همین آیه همین سوره اعراف آیه 170 میگه والذین یمسکون بالکتاب، اما هستند کسانی از همین یهودیان که تمسک یعنی چنگ زدن به کتابشون. حالا ممکنه که یهودی مؤمنه به یهودیت هم نباشن، یعنی به حقیقت چنگ میزنن. همین دیشب ساندرز نماینده مجلس هم هست دیگه، یهودیه، همین دیشب بود، نمیدونم گوش کردین نه، برنامه رو ساندرز در مجلس سخنرانی کرد، به شدت علیه اسرائیل حمله کرد، که خودش هم در واقع اسرائیلیه و یه نماینده سیاپوس که حالا نمیدونیم او دیگه چرا، خیلی توهین کرد به این حرفای خیلی زشت و زننده‌ای زد به در واقع همین ساندرز که کاندیدای ریاست جمهوری هم بوده تو امریکا ولی هیچ وقت نخواستن بشه چون این مقدار تمایلات سوسیالیستی داره با اینکه خودش هم یهودی هستش. میگه کسانی که به حقیقت چنگ میزنند و ارتباطشون رو به حقیقت برپا میکنن، انا لا نوزی و اجر المصلحین، ما اجر مصلحین رو فراموش نمیکنیم، ضایع نمیکنیم. پس از یه طرف آدم این فاجعه ها رو در جهان میبینه که به کجا دارن میرن، از یه طرف امیدوار میشه، میگه هنوز هستند، هنوز انسان‌های بزرگی هستند. این طرف امثال ساندرز نمیدونم یا دیگران که خودشون هم یهودین، یا این نویسنده استاد دانشگاه کلمبیا بعضی مالی فوق‌العاده‌ای هم داره، ولی اینطور حقیقت رو با مردم میخوان بگن، دارن مال و ثروت ولی اسیر اون نیستن، حقیقت براشون مهم هستش. اینا جای امیدواریه که از یه طرف اکثریتی میبینیم که تو قرآن هم میگه اکثریت دارن تو اون خط میرن، ولی همینی که یه تعداد قلیلی هستند میگه حق رو میتونن اینا چراغش رو روشن نگه دارن. همیشه همطور که بنی اسرائیل هم خودشون در یه تاریخی گرفتار نظام اهریمنی فرعونی بودند، مگه چند نفر بودن اون بنی اسرائیل؟ یه موسا بود فقط، چطور شد اینا پیروز شدن؟ یعنی بدون این که اونا که طرفدار حق هستن، در یه موضع حق هستن، اگه بتونن مقاومت بکنن، کنترل بکنن احساسات و عواطفشونو، عمل تحریک کننده انجام ندن، یعنی متاسفانه اون کاری که ابتدا حماس انجام داد جلوی خیلی از منطقه‌ها رو بعد از اون گرفت، درست 100 برابر اون ضربه خوردن، اونا هم در یه شرایط خاصی بودن که دهه هاست که دارن سرکوب میشن، تحقیر میشن، پدرشون در آوردن، یک حرکت در واقع عکس العملی ریاکشنی نشون دادن که خب زبانه خیلی بسته است که دیگه نمیتونه دفاع کنه. حالا بگذاریم که خیلی آگراندیسمان کردن و یک کلاخ شل کلاخ کردن، هر کاری حماس کرد، ولی به هر حال اگر مؤمنین بتونن کار خلاف نکنن، خلاف اصول پذیرفته شده بشریت، اونچه که حقه، هیچ آدم توجیه نمیتونه خودشو بکنه، اگر 100 بارم باش ظلم کرده باشن به خودش اجازه بده یه کار خلاف اصول خلاف بکنه. اون چیزی که قرآن میگه اینه که شما رو پایگاه حق خودتون باشید، کار خلاف نکنید. میگه بلا ان تصبروا، اگر شما مقاومت داشته باشید، صبر بکنید و تتقوا، تقوای سلف کنترل مهار بکنید خودتون، حتما پیروز میشین، در بلند مدت پیروز میشین. چگونه؟ یمددکم ربکم به 3000 من الملائکه مردفین، خداوند شما رو امداد میده به نیروهایی که در جهان هست، شما فقط ظواهر رو میبینید، جهان روی حساب ساخته شده، آفریدگار جهان نظاماتی قرار داده، از یه حدی که وقتی ظلم و ستم بالاتر میره ریاکشن های خودش رو داره. یه نکته هم برای عبرت خودمون عرض میکنم، در قرآن میگه شما 3 نامه عمل دارید، یعنی شما باید پاسخگوی 3 عمل باشید. یک، اعمال فردیتون، میگه که این سوره مریم آیه 95، کلهم آتیه یوم القیامت فردن، شما تک تک در آستان خدا، در پیش خدا فرد فرد باید پاسخگو باشید. اعمالی که مربوط به عملکرد شخص خود من هست، این یک نامه عمل فردی. دوم، در رابطه با جامعه، این آیه 28 سوره جاثیه است، کل امت تدعا الى کتابها، هر امتی، هر کشوری، هر ملتی فرا خوانده میشه برای نامه عملش، نامه عمل کشور. مردم ایران پاسخگوی عملکردشون باید باشن. چرا بت تراشی کردین؟ چرا دیکتاتور ساختین؟ چرا سکوت کردین یا چرا مبارزه کردین؟ بسه به اینه که چجوری عمل میکنه. مردم امریکا اینطور، فقط این نیست که بگیم یه تعداد قلیلی این صنایع عظیم جنگی داره این بلا رو سر بشریت میارن، تک تک مردم امریکا مسئولن. یه عده‌ای الان دارن خوب عمل میکنن، تو دانشگاه‌ها این ور اون ور دارن اعتراض میکنن، اینا جایگاهشون متعالیه، بالاست نزد خدا. یه عده‌ام سکوت کردن و سرشون به گرم کار خودشون. همه اینا پاسخگوان. اون چه که تو امریکا هم داره انجام میشه پاسخگوش همه مردم امریکان. اون چه که در ایران هم داره انجام میشه پاسخگوش همه ما هستیم. پس ما یک نامه عمل فردی داریم، یک نامه عمل جمعی. دیدین تو ایران تو اون روستاها وقتی که دعوا میشد 4 نفر میافتن جلو و بیل کشی، یه مرتبه یک هیجان به وجود میاد، ببینید چندین نفر کشته میشن. تظاهرات که آدم میره اول تنهایی این کار نمیکنه، ولی تنین این تظاهرات به کشتارهای دست جمعی میکشه. حتی تیمای فوتبال که به هم بازی میکنن، آیا یک نفر شخصی میتونه بیاد؟ چقدر کشته شدن اخیرا در خارج از کشور در این دوتا مسابقه؟ میبینیم که اون تنین تحریکات جمعی چه بلاهایی به بار میاره. اینم اینکه خود ما چه تأثیری در بهبودی وضع جامعهمون یا در تخریبش با تاییدمون با رأیمون داشتیم. اما نامه عمل سوم در ارتباط با رهبریه، رهبر جامعه، رئیس جمهور جامعه. این آیه 71 سوره اسراء میگه یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر انسانی در ارتباط با امامش، امام از نظر قرآنی یعنی پیشوا، الگوش، اون کسی که بوتش کرده، تو چه نقشی، اگه آدم خوبی بود تو چه کردیتی خواهی گرفت که تو مؤثر بودی در این که او به بالا بره، اگه دیکتاتور آدمکش تو باعث شدی، در واقع تو هم یکی از اون میلیون ها نفر بودی که نقش داشتی. پس ما یه نامه عمل فردی داریم، یکی جمعی تو جامعهمون، یکی هم در ارتباط با رهبرانی که برگزیده میشن، از رهبران ولایت فقیه گرفته تا رئیس جمهورا یا هر کسی. چه خوب اگه انتخاب بکنیم، چه بد. پس ببینید چقدر مسئولیت ما گسترده است. اینی که میگه والعصر ان الانسان لفی خسر، همه دارید ضرر میکنید. لفی خس در متن خسرانین، مگر باوری به این ارزش ها به حقایق جاوید داشته باشین و عمل اصلاحی بکنید و دیگران رو هم توصیه بکنید، تشویق بکنید که گول نخورن، فریب نخورن، توصیه به حق و توصیه به پایداری و مقاومت. خب متشکرم از توجه شما. انشالله که خداوند نجات بده جامعه بشری رو از شر همه این فتنه ها و به ما هم توفیق انجام وظیفه فردی اجتماعی خودمون رو عطا بکنه. متشکرم. سلامت باشید.